وقتی رفتم ستاد هفت سپاه، اونجا شنیدم که میگن متولدین 1349 میتونن اعزام بشن، ولی من متولد 1350 بودم. زود رفتم یه کپی از شناسنامم گرفتم، تاریخ تولدم و دستکاری کردم، شدم متولد 1349. کپی شناسنامه رو بردم ستاد هفت و یه پاسدار اونو گرفت و یه نگاهم بهش انداخت. بعدم با تعجب به قد و قواره ریز من خیره شد. خلاصه هر طوری بود ثبت نام کردم و بعد رفتم خونه. اون شب رفتم تو پایگاه خوابیدم. 4 تا از بچه های پایگام برای اعزام اسم نوشته بودن. 8-9 صبح که شد بلند شدم رفتم خونه تا ساکمو بردارم. کسی خونمو نبود. وسایلمو برداشتم و پاتوند کردم. داشتم میرفتم که مادرمو ته کوچه دیدم. گفت کجا میری؟ گفتم میخوام با بچه پایگاه بریم اردو. خداحافظی کردم و با بچه پایگاه رفتم حیات دبیرستان مدرس. اونجا که بودیم یه نوحه خون اومد و شعری رو به سبک سرودای صادق آهنگران خوند و بعد از صحبت یکی دو مسئول بچه ها سوار اتوبوس ها شدن. تو شهر یه دوری زدن. مردم همه جا بودن. انگار که راهپیمایی باشه. سلام و صلوات میفرستادن و بعد ما رفتیم به طرف تبریز. تو اتوبوس کنار میر محرم صلاحی نشستم که نیروی تبریز بود و بعد داخل یه مسجد شدیم. قبل از ما نیروهای اونجا بودن و بعد از ما چند اتوبوس اومدن. عکس دادیم تا برامون کارت جبهه صادر کنن و صبح فردای همون روز هممونو بردن مزار شهدا. جمعیت انقدر زیاد بود که فکر میکردم همه مردم تبریز اونجا جمع شدن. میخواستم زودتر برگردم پایگاهی جایی، اما میترسیدم که یکی بیاد گیر بده منو برگردونه خونه. همش دلشوره داشتم که یکی بیاد و بگه نمیتونم برم جبهه. چند جایی نگه داشتم. 11 صبح فردای همون روز رسیدیم اردوگاه شهید باکری. یه ساعت تو اتوبوس معطل شدیم. بیرون اتوبوس پاسدارا راهنمایی میکردن که نیروها از داخل اتوبوسها به طور معین پیاده شن. از تو اتوبوس که پیاده شدیم رفتیم اردوگاه. چادرایی زده بودن همونجا و ما تقسیم شدیم توی همون چادرا. هر تعدادیم توی یه چادر. گفتن یه ساعت بعد جمع میشیم یه جا تا اون موقع کاملا سازماندهی بشیم. بعد از تقسیم بندی من افتادم گردان امام حسین علیه السلام و بعد لباس و تجهیزات دادن و از صبح فردای اون روز آموزش نظامی ما شروع شد. هواپیمای عراقی هم اومدن و منطقه رو بمباران کردن. هواپیما میدونید هر روز وقت و بی وقت میومدن و هرچی بمب داشتن میریختن رو سرمون و بعدم میرفتن. یه هفته ای رفتیم رزم شبانه. نصف شب تو کوه و دشت مانور میدادیم، همون رزمایش. نمازو به صورت گردان میخوندیم. پیش نمازمونم یه روحانی بود. خیلی هم جوون بود. میدون تیرم رفتیم. سمت راست میدون تیر عشایر کوچنشین چادر زده بودن و بز و گوسفنداشون همون دورو بر بودن. میدونید ما نزدیک سد دز بودیم. فرمانده های دسته ها و گروهانا سفارش میکردن حواسمونو جمع کنیم یه وقت آسیبی به اونا نرسه. گفتن برای شلیک با RPG باید کمی دهنمونو باز کنیم وگرنه ممکنه پرده گوشمون پاره بشه. هممونم سعی میکردیم که این موضوع رو رعایت بکنیم. یه گوشی هم دادن که موقع تیراندازی باید میزدیم به گوشمون. یکی از روزا هممونو بردن آبادان. در و دیوار خونه ها ریخته بود و شهر خالی از سکنه بود. از دیدن اون صحنه ها ناراحت شدیم. میدونید یه جوری بود، یعنی غم نشست تو دلمون، واقعا دلمون گرفت. یه روزم رفتیم دسفول. حاج صادق آهنگرانم اومده بود و اولین باری بود که من اونو از نزدیک می دیدم. همیشه تو پایگاه محل و برنامه‌ای که داشتیم سرودای اونو گوش می کردیم. بعد از شنیدن سرودای حاج صادق آهنگران، یا بهتره بگیم نوه‌های حاج صادق آهنگران، نیروی تازه گرفتیم. انگار که تازه متولد شده باشیم اونجوری. نوه خونی حاج صادق آهنگران که تموم شد، مردم و بسیجی‌ها هجوم بردن به طرف حاج صادق. اونو به سرعت سوار یه آمبولانس کردن و از اونجا بردن. زمین پر بود از لنگ کفشای مردم که مونده بود زیر دست و پا. و هفته دوم عده‌ای رو فرستادن مناطق جنگی. 12 نفرم جدا کردن، گفتن که اونا باید برن کمک بچه های ارتش. من و بچه های پایگاه هم جزء همون افراد بودیم.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
وجود المقاومة اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر، به روایت دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. خب در جلسات متعددی خدمت شما عرض کردم که امام موسی صدر رهبر مقاومت لبنان و از اولین رهبران مقاومت و مبارزه با صهیونیسم جهانی تلقی میشن. مطالب ایشون، محتواهایی که ایشون در مبارزه با صهیونیسم و اندیشه صهیونیسم ارائه دادن واقعا امروز هم برای ما بسیار خواندنی است. امروز به یکی از سخنرانی های ایشون اشاره می کنم که در سال 1977، دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در آلمان ارائه شده و مخاطب آلمانی، مردم آلمان و دولت آلمان رو هم مورد خطاب قرار می دن و سعی می کنن حقایقی از مشکل صهیونیسم و مسئله فلسطین رو به اونها یادآور بشن و البته وجدانهای پاک رو از مردمان جهان و مردمان اروپا به مسئله آشنا کنند و فراخوان کنند به مبارزه با صهیونیسم. با توجه به تبلیغاتی که صهیونیستا می کردن و به نوعی سرزمین فلسطین رو سرزمین موعود، سرزمین تورات عنوان کردن، در تمام این سالها به نوعی تبلیغات کردند که سرزمین موعود، سرزمین تورات که فلسطین فعلی باشه، ارض موعود اونهاست و یهودی‌ها اونجا رو صاحب بودن و مالک بودن و اعراب اونجا هیچ نوع سهمی نداشته و ندارند و نباید داشته باشن. خب امام موسی صدر در مقابل این شبهه تاریخی و این حرف دروغین تاریخی سعی می‌کنند که مردم دنیا رو آگاه کنن. ایشون به تاریخ مراجعه می کنند و می فرمایند که از جهت تاریخی باید یادآور شوند که عبرانی ها در قرن 12 قبل از میلاد یعنی 3200 سال پیش به سرزمین کنعان حمله کردند. قسمتی از آن را نیز اشغال کردند، اما نه به طور کامل، زیرا قوم فلسطین که سرزمینشان را هم امروز به نام مردمانش نامیدند باقی ماندند و همه جلگه های مهم کنار دریا را در اختیار داشتند. پس اتفاقی هم که افتاده و عبرانی ها مدتی در اونجا آمدند، اونا هم تازه حمله کردند و تهاجم کردند، قومی اونجا مستقر بوده به نام قوم فلسطین. بعد ایشون باز می‌فرمایند که سپس دولت اسرائیل برای بار نخست در سال 722 قبل از میلاد، یعنی 500 سال بعد از اون تهاجم و حمله وحشیانه هم که کردن، احتمالاً غارت کردن و رفتن، خب دوباره 500 سال بعد حمله کردن و سعی کردن دولت اسرائیل رو تشکیل بدن برای بار اول. برای بار دوم هم در سال 586 قبل از میلاد برای مدت کمی در آنجا باز تشکیل شده. پس در تاریخ چند باری دولت اسرائیل رو سعی کردن صهیونیستا یهودیا در سرزمین کنعانی، سرزمینی که به نام قوم حاضر در اونجا و ساکن در اونجا به نام فلسطین مطرح بوده، تشکیل بدن. خب دوره‌های بسیار اندکی، چند سالی، چند باری در هزاران سال پیش اونجا دولت‌هایی تشکیل دادن. اما آیا این دلیلش میشه که بگیم این سرزمین موعود و سرزمین تورات؟ طبیعتاً نه. بعد حتی ایشون میفرمایند که اگر قرار بر این باشه که شمایی که چند هزار سال پیش اینجا مدت کوتاهی آمدید و بوده اید و بعداً رفته اید، اگر قرار باشه اینجا شما برگردید، خب پس عرب‌های فلسطین که سالیان سال، صدها سال، هزاران سال اینجا زندگی کردن، چرا از سرزمینشون بیرون کردید و در بازگشت به سرزمین آبا اجدادیشون چرا منکر میشید؟ بعد میفرمایند که این که میگویند عرب‌ها بعد از قرن هفتم، یعنی فتح اسلامی فلسطین، در فلسطین ساکن شدن، اشتباهی بیش نیست. اینگونه نیست که عرب‌های فلسطین فقط نوه‌های فاتحان اون جنگ باشند، زیرا شمار آنان بسیار اندک بود. یعنی اونهایی که در فتح اسلامی از سوی سپاهیان مسلمان عرب آمدن به شامات و در سوریه و لبنان و فلسطین امروزی بعد از جنگ ساکن شدن، بسیار اندک بودند. خود این سرزمین ها ساکنانی از قبل داشتند که هزاران سال اونجا زندگی کردند و به تعبیر امام موسی صدر بیشتر آنان از عرب های سامی، اموری، کنعانی، عبرانی، آرامی و غیره بودند. اقلیت هم بودن بین اینها که زبانشون عربی نبوده و بعد از فتح اسلام در اونجا و استقرار حکومت اسلامی بیشتر به تبعیت از تمدن و فرهنگ و مقداری هم دین زبان عربی رو پذیرفتن. مسئله اساسا نژادی نبوده. بعد ایشون تجزیه‌گیری میکنن، میگن بدین سان عرب‌های فلسطین حق دارن مانند هر ملتی که سرزمین مادری و زادگاهش را دوست دارد به آن برسند. اینان به حقشان دست نمییابند مگر اینکه به طور کامل بر سرزمینشان مسلط شوند. خب این هم یکی از اون دروغ‌هایی بود که صهیونیسم در تمام این سال‌ها و دهه‌ها به خورد دنیا و مردمان دنیا داده. به امید نصرت الهی و محو صهیونیسم و اندیشه صهیونیسم از پهنه دنیا و بشریت.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
یک شهروند عادی به دست
میگه
آنها را از موفقیت‌های
بین‌المللی عقب گذاشتن. شما اگر روایت نکنید دشمن
روش. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون به کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سوی روایت.
دور دیگه از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که از روز شنبه تا شامگاه یک شنبه با میانجیگری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد، بعد از حدود 21 ساعت گفتگوی فشرده به دلیل زیاده خواهی ها و خواسته های غیر منطقی آمریکا بدون توافق به پایان رسید. در این بین پاکستان با ایفای نقش میانجی تلاش کرد روند گفتگوها حفظ بشه. اما چرا پاکستان به عنوان میانجیگر در این جنگ ظاهر شد در حالی که پیمان دفاع متقابل رو با عربستان امضا کرده بود؟ حسام احدی کارشناس و خبرنگار اینطور توضیح میده.
پاکستان با وجود پیمان دفاع متقابلی که تو سال 2025 با عربستان امضا کردن که حالا جلوتر توضیح میدم این پیمان چی هست، اجتناب کرد از ورود به این جنگ و ترجیح داد که به عنوان یه میانجی ورود بکنه. علت این تعارض هم این بود که پاکستان یه نگاه واقع بینانه داره به مسائل منطقه، یعنی مثل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هالیوودی فکر نمی‌کنه. داره قدرت همسایه خودش رو درک می‌کنه و می‌دونه که با چه کشوری همسایه است و از قدرت ایران مطلع. حفظ تعادل بین متحدین همیشه راهکار پاکستان بوده. بالاخره یک متحدش میشه همسایه غربیش ایران با 900 کیلومتر مرز مشترک، بیش از 40 میلیون شیعه‌ای که در پاکستان هستن، و در طرف دیگه اتحادش، اتحاد نظامی اقتصادیش با اماراتی ها و سعودی ها. که اگر بخوام به این اشاره بکنم، یک نکات جالبی هست بین روابط پاکستان و عربستان و امارات. عربستان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در پاکستانه. توی دهه اخیر میلیاردها دلار وام داده به پاکستانی ها. و امارات هم با سرمایه گذاری های عظیمش توی بنادر و بحث انرژی پاکستان بسیار در تعاملاتش با پاکستان مؤثر بوده. دفاع پیمان متقابلی که سال 2025 بین ریاض و اسلام آباد تصویب میشه و به امضا میرسه، به این معنیه که اگر هر کدوم از این دوتا کشور بهشون حمله بشه، کشور ثانویه باید ورود بکنه طبق قواعد بین الملل و از اون کشور دفاع بکنه در مقابل حمله ها. اما پاکستان همونطوری که ما دیدیم خیلی علاقه‌ای به حضور در درگیری ها نداشت. سوابق تاریخی پاکستان نشون داده که کلن هر جنگی که یک طرفش ایران هست، پاکستان دوست نداره ورود بکنه. برگردیم به سال 2015 و جنگ یمن و ائتلافی که سوریه ها و اماراتی ها تشکیل دادن برای حمله به کشور یمن. پاکستان اینجا هم ورود به این جنگ و مخالف منافع ملی خودش اعلام کرد و گفت به خاطر این که خطر درگیری ما با ایران هست، ورود توی این جنگ نمی کنه. و اونجا هم باز دست عرب ها رو خالی گذاشت. اما اوج تعارض بین پاکستان و اماراتی ها و سعودی ها میرسه به همین جنگی که ما الان درش هستیم و همچنان ادامه داره. عربستان و امارات اومدن حمایت های ضمنی خودشون از این جنگ اعلام کردن، هرچند جرئت نداشتن رسما بیان اعلان جنگ بکنن و پاکستان رو بارها تحت فشار قرار دادن، طبق چیزی که رسانه ها گفتن که در اون ائتلافی که میخواستن تشکیل بدن بیان هرمز رو باز بکنن، پاکستان هم شرکت بکنه و تو این ائتلاف بیاد با اینا همراه بشه، که پاکستان اینو قبول نمیکنه و مسیر میانجیگری رو انتخاب بکنه به خاطر خطر درگیری با ایران.
پاکستان بر ادامه نقش میانجیگری خودش بین ایران و آمریکا تأکید میکنه و از هر دو طرف خواست به آتش بس پایبند باشن. ایران هم معتقده گفتگوهای اسلام آباد یک فراینده، نه صرفاً یک رویداد و بنیانی برای ایجاد چارچوب پایدار در جهت منافع همه طرف‌ها خواهد بود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کم من من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح الدين وضاف لي قواتل سمم وسدد إلي صوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثوما المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفواد وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرشاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه الشريك في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبغا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وبكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربطته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما غلى بصاحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر دست گل بوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت